سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. یک به وقت افغانستان شد تا لحظات دیگر برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. مؤسسه بین المللی مرسی کورپس میگوید که شهر کابل با بحران جدی کمبود آب مواجه است و اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد این شهر تا سال 2030 به طور کامل با خشکسالی روبرو خواهد شد. روزنامه بریتانیایی گاردین شنبه به نقل از این مؤسسه گزارش داد که بحران آب تا سال 2030 سبب بیجا شدن حدود 3 میلیون باشنده شهر کابل خواهد شد. بر اساس گزارش مرسی کورپس، کابل در حال حاضر میزبان 7 میلیون نفر است. یک سازمان محلی موسوم به دفاع مدنی غزه میگوید که نظامیان اسرائیل روز شنبه 36 فلسطینی را کشتند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از این سازمان خبر داده که از میان هزاران فلسطینی که برای دریافت کمک از سوی یک مؤسسه تحت حمایت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، 6 تنشان در تیراندازی نیروهای اسرائیل کشته شدند. اردوی اسرائیل به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نیروهای این کشور هنگامی که خطر را احساس کردند شلیک‌های هشدار دهنده انجام دادند. اینکه 30 فلسطینی دیگر چگونه کشته شدند جزئیات داده نشده. از سوی دیگر اردوی اسرائیل روز شنبه مدعی شد که اسد ابو شریعه رهبر یک گروه اسلامگرای نزدیک به حماس را در غزه کشته. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده که حماس کشته شدن ابو شریعه را تایید کرده. حماس در اکتبر سال 2023 حمله گسترده را بر اسرائیل انجام داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شنبه 2000 سرباز را برای رسیدگی به تظاهرات گسترده علیه قوانین مهاجرتی ترامپ در ایالت کالیفرنیا اعزام کرد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، معترضان در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا برای دومین روز متوالی دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات پس از آن آغاز شد که ماموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده روز جمعه در عملیات حداقل 44 نفر را به اتهام نقض قوانین بین المللی مهاجرت بازداشت کردند. از درگیری ماموران فدرال با معترضان روز شنبه گزارش شد و گفته شده که در آن از گاز اشکاور علیه معترضان استفاده شده. روسیه به حملات هوایی پراکنده خود بر خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین ادامه داد. بر اساس گزارشات در حملات روسیه شام شنبه بر این شهر حداقل 1 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در حملات مشابه بامداد شنبه در این شهر از کشته شدن 3 نفر و زخم برداشتن 10 تن دیگر خبر داده شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود خطاب به ملت حمله شام گذشته روسیه را که در آن یک زن 30 ساله کشته شد قتل وحشیانه دیگر خواند. کرملین هدف قرار دادن ساعات غیر نظامی را با وجود شواهد تلفات رد می کند و مدعی شده که به تأسیسات نظامی اوکراین حمله کردند. و تیم‌های فوتبال اسپانیا و پرتغال امشب برای کسب مقام قهرمانی لیگ ملت‌های اروپا به میدان می‌روند. در این مسابقه تماشایی که 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد، لامین یامال در ترکیب تیم اسپانیا در برابر کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغال رقابت خواهد کرد. فرانسه و جرمنی هم برای کسب مقام سوم رقابت می کنند. این بازی 5:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. اسپانیا پس از شکست دادن فرانسه با نتیجه 5-4 به مرحله نهایی لیگ ملت‌های اروپا راه یافت.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. برام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای خوبم، امیدوارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، امروز میخوایم که درس را به گونه متفاوت تر از درس های گذشته آغاز کنم. میخوایم همگی شما چشم های خود را بسته کنین و خود را در دل شهر تاریخی و افسانه‌ای به نام بلخ تصور کنین. در میان کوچه های تنگ و پیچیده‌ای که در این شهر باستانی وجود داره و صدای آرام باد درختان بلند و بوی خاک از شبنم صبحگاهی فضای خاصی را ایجاد کرده. در گوشه از این شهر تصور کنین زن ساده که همچون شعله در دل تاریکی می درخشیده. او نباشم شیر که با قلم و شیر خود دنیا را با چالش می کشیده و او کسی نبوده جز رابعه بلخی. شاگردای عزیزم، همگی تان را به درس پنجم خوش آمدید عرض می دارم و امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاید براتان سوال خلق شده باشه که چگونه یک زن در دنیای مردانه او دوران میتونه چنین جسارتی را داشته باشه و چگونه میتونه با کلمات ساده احساسات خود را بیان کنه و در دل تاریخ جاودانه شوه. امروز میخواییم درباره این زن بزرگ، شاعری که به عشق و آزادی میاندیشیده و با اشعار دلهای بسیاری را لمس کرده بوده صحبت کنیم. خب میخواییم در مورد زندگی نامی بدانیم. رابع بلخی. شاگردای عزیز، رابع بلخی از جمله شاعران برجسته و همچنان یکی از نخستین ترین زنان شاعر در زبان فارسی دری شناخته شده است و او در قرن چهارم هجری که حدود قرن دهم میلادی میشه به دنیا آمده. او از ولایت بلخ است و بلخ شهری تاریخی در افغانستان کنونی میباشه. همچنان او به عنوان یک از پیشگامان شعر عاشقانه در ادبیات فارسی میباشه. رابع بلخی از خاندان بلخی بوده که خانواده اشرافی و بانفوذی داشته و با واسطه آنها بوده که امکان یادگیری و شکوفایی در هنر شعر برای ای بانو فراهم شده. همچنان رابع در شهر بلخ که از مراکز مهم فرهنگی و علمی و دوران بوده به دنیا آمده و او در خانواده ادب دوست و فرخته بزرگ شد که از کودکی به شعر و ادبیات علاقه زیادی را داشته و همچنان برادرش و پدرش یک از درباریان حکومت صفویان بوده. خب رابع بلخی قسمی که پیشتر هم گفتم یک از نخستین زنانی بوده که شعر را به عنوان ابزار برای بیان احساسات عاشقانه و عمق انسانی به کار گرفته. همچنان او در اشعارش به عشق، زیبایی و تجربه های درونی پرداخته. همچنان به دلیل جسارت در بیان احساسات و عشقش به یک غلام در باره که نام غلام هم به نام بکتاش بوده، اشعار او مورد علاقه و همچنان مورد توجه و تحسین قرار گرفته و این موضوع نشان دهنده جسارت ای بانو در شکستن سنت های محدود کننده زنان در او دوره بوده. خب شاگردای عزیز، یعنی رابع بلخی بسیار جسارت بزرگی را کردن در او دوران که سنت های محدود کننده برای زنان در او دوران اعمال شده بوده. خب سلایس بعدی میره میبینیم که چی گفته است در مورد رابعه بلخی. رابعه بلخی نه تنها به عنوان اولین زن شاعر در ادبیات دری بین مردم شناخته شده بوده، بلکه به عنوان نمادی از شجاعت، عشق و آزاداندیشی هم در فرهنگ و ادبیات فارسی مطرح شده است. اشعار او الهام بخش بسیار از نویسندگان و همچنان کسایی که شعر می سروده بوده و در تاریخ ادبیات فارسی شعرهای ایبانو جایگاه ویژه‌ای را داشته و داستان و زندگی و عشق او با گذر زمان به افسانه تبدیل شد که در میان مردم افغانستان و تاجکستان به عنوان نماد از عشق پاک و فداکاری بین مردم تا هنوز یاد میشه. خب ویژگی های شعری رابعه بلخی. اشعار رابعه بلخی سرشار از احساسات عمیق و عاشقانه بوده و نشان دهنده روحیه لطیف و حساس ایبانو بوده. ای در حال بوده که تعداد محدودی از اشعار رابعه بلخی باقی مانده، اما این شعرهای او نماینگر مهارت و قدرت ادبی او در سرودن اشعار زیبا و همچنان تأثیرگذار هستند و او از زبان و واژگان ساده و روان برای بیان احساسات خود استفاده می کرده که این امر او را به یک شاعر قابل دسترس و محبوب برای عموم مردم، مخصوصا مردم افغانستان، تبدیل کرده. خب رابعه بلخی و یا هم جایگاه رابعه در ادبیات فارسی و نقش او به عنوان الگو. خب رابعه بلخی یک از اولین زنانی بود که تاریخ ساز شد و تانست تأثیر عمیقی را بر ادبیات فارسی بگذاره و خلاقیت و شجاعت او با کارگیری شعر در بیان عشق و عاطف باعث شد که زنان بسیاری از او در او دوران الهام بگیره. حتی امروز او به عنوان یک از اولین زنان شاعر و عاشق در تاریخ ادبیات فارسی شناخته شده است و جایگاه ویژه‌ای را در دل و ذهن مردم افغانستان و سایر فارسی زبانان دارد، مثل تاجکستان. خب رابعه بلخی به عنوان یک الگو بر زنان افغانستان بسیار الهام بخش بوده و بین مردم ایشان شناخته شده می باشه و زنان افغانستان و همچنان زنان تاجکستان او را به عنوان نماد شجاعت و استادگی در برابر محدودیت های جامعه او دوران یاد می کنند و رابعه نشان داد که زنان هم می تانه صدای خود را داشته باشند و احساسات و عواطف خود را با شجاعت و بدون ترس بیان کنند. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و مرا همراهی کنین و از درس امروز نکات جدیدی را یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، اشعار و یا هم شعرهایی که بانو رابعه بلخی سروده برای شاعران و نویسندگان فارسی زبان بسیار الهام بخش و تأثیرگذار بوده و شاعران مانند فردوسی و نظامی و سنایی و مولانا از داستان و اشعار وی بانو الهام گرفتن و داستان زندگی رابعه در ادبیات کلاسیک فارسی به نمادی از عشق و وفاداری تبدیل شده و شعرهای او همچنان در تاریخ ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفته. خب شاگردای عزیز، مولانا فردوسی مثل رابعه بلخی یک از شاعران بسیار برجسته ما شما می باشه. خب رابعه بلخی زمانی که وقتی که و یا همزمانی که برادرش حارث از عشق او با بکتاژ خبردار میشه، بسیار خشمگین میشه و رابعه را به دلیل عشقی که از دیدگاه جامعه و دوران یعنی ناپسند بوده، کار خلاف قانون او دوران بوده، مجازات کرد و در نتیجه او را در حمام حبس کردن و در امو حمام رابعه دست شه مرگ های دست شه بریده و البته قسمی روایت شده که رابعه در آخرین لحظات زندگی خود با خون خود بر دیوارهای حمام نوشته کرده بوده، شیر نوشته کرده بوده و در همون جا از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به درس امروز ما به درس آخرای درس امروز ما میرسیم. کار خانگیتان ای است که درس امروزتان را مرور کنین، نکات مهمش را در کتابچه یادداشت کنین، در پهلوش درسای گذشته ایتان را همچنان میخوانین و مرور میکنین. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از درس امروز چیزهای جدید را آموخته باشین و امیدوار هستم چی که امروز این درس را خواندین و چی درسایی که در گذشته خواندین همگیش در کتابچه‌تون نوت داشته باشین و همه روزه مرور کنین. و چه خوب است که ما و شما هر روز در مورد داستان و یا هم زندگی نامه خانم های میشنویم، میفهمیم و دانش ما اضافه میشه که همگیشان بسیار جایگاه ویژه ای را در تاریخ افغانستان دارن و الهام بخش برای بسیار از زنها چی در داخل و چی در خارج از کشور بوده. خب شاگردای عزیز، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شاد باش دارم خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم که خوب و خوش و سرحال باشین هر کجایی که هستین. خب شاگردای عزیز، شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و در این درس امروز ما قصد داریم درباره یک شخصیت برجسته که در تاریخ افغانستان می باشه صحبت کنیم که او نه تنها در عرصه سیاست بلکه در ارتقای جایگاه زنان و آموزش دختران بسیار نقش مهم را داشته و همچنان در این درس ما نگاهی به زندگی نامه و دستاوردهای او خواهیم داشت و بررسی میکنیم که چگونه او با جسارت و اراده برای تغییر اجتماعی و فرهنگی در کشور تلاش کرده. خب درس ششم است و شما را خوش آمدید میگم و موضوع درس ما در مورد ملکه ثریا هست و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، در تاریخ هر ملتی شخصیت های وجود داره که با فداکاری و تلاش های بیوقفهشان مسیر جدید را برای نسل های بعدی باز میکنه و یک از این شخصیت های برجسته در تاریخ افغانستان ملکه ثریا است که نه تنها به عنوان نخستین ملکه از دری بلکه به عنوان یک پیشگام در حقوق زنان اینیز در کشور ما مطرح می باشه.
خب شاگردای عزیز و نازنین، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. ملکه ثریا یکی از نخستین ترین ملکه افغانستان و همچنان یکی از زنهای تأثیرگذار و برجسته در تاریخ کشور ما به حساب می آید و او به عنوان یک کسی که از حقوق زنا و آموزش دخترا حمایت کرده بسیار نقش مهم را در فرهنگ افغانستان داره. ملکه ثریا در تاریخ 24 نوامبر 1899 در دمشق سوریه به دنیا آمده و ایشان از یک خانواده با اندیشه بسیار خوب و تحصیل کرده بوده. ملکه ثریا خانوادهش به ویژه پدرش محمود طرزی یکی از روشن فکران برجسته و مشروطه‌خواه افغانستان بوده که تأثیر عمیقی بر افکار و باورهای ثریا داشته و ثریا در میان خانواده‌ای که به فرهنگ و تمدن بسیار اهمیت می‌داده پرورش داشته و او تحت تأثیر آموزش پدرش به دانش و تحصیل علاقه‌مند شد و در سال 1913 ثریا با امان الله خان شاه افغانستان ازدواج کرد. خب ملکه ثریا در دوران سلطنت امان الله خان، قسمی که پیشتر گفتم ایشان البته با امان الله خان ازدواج کرده و زمانی که در دوران سلطنت امان الله خان بوده، ایشان بسیار خدمت زیادی را در بهبود و وضعیت زنها و دختران افغانستان داشته و مهمترین دستاوردها و فعالیت‌های او شامل حمایت از آموزش دخترها بوده و دوم ای که ایشان آگاهی بخشی به خانما، یعنی ملکه ثریا از طریق رسانه ها به ویژه نشریه های زنان برای ارتقای سطح آگاهی زنان بسیار تلاش زیادی را کرده و او نشریه به نام ارشاد نسوان یعنی رهنمای زنان را راه اندازی کرده که تا با انتشار مقالاتی در مورد حقوق زنان نقش آنها در جامعه برجسته کنه و زنان را با آگاهی و فعالیت‌های اجتماعی تشویق کنه. همچنان ملکه ثریا با تأسیس مدارس برای دخترها و خانواده‌ها اونها را تشویق کرد تا اونها به مکتب برن. همچنان ملکه ثریا بسیار تلاش زیادی را برای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی کرده. ملکه ثریا در بسیاری از محافل شرکت داشته و او به عنوان زنی که در امور عمومی و اجتماعی نقش فعالی داشته و زنان دیگر در او دوران بسیار الهام بخش بوده و ایشان برای حقوق خانم‌ها بسیار مبارزه زیادی را کرده. همچنان ایشان امراه امان الله خان بسیار تلاش‌های گسترده‌ای را برای افغانستان انجام داده که شامل اصلاحات در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی بوده. خب شاگردای عزیز، ملکه ثریا به عنوان نخستین ملکه افغانستان میراث گرانبهایی که از خود به جا گذاشت این بود که ایشان الهام بخش نسل‌های بعدی مثل ما و شما شده و نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نقش مهم داشته باشند و همچنان ملکه ثریا به عنوان نمادی از شجاعت پیشرفت خواهی و حمایت از حقوق زنان در تاریخ افغانستان به یاد مانده و همچنان بسیار از مدارس، مرکز آموزشی و خیابان‌ها به نام ملکه ثریا نامگذاری شده و زندگی و فعالیت‌های این بانوی برجسته و نخستین ملکه الهام بخش فعالان حقوق زن در افغانستان و سراسر جهان همچنان شده است. ملکه ثریا به همراه امان الله خان زمانی که سفرهای به کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه و ترکیه و ایتالیا داشتند، این سفرها به اونا این امکان را داد که اینها آشنایی بهتری با فرهنگ و نظام‌های آموزشی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی آشنا شود و این تجربه ها تأثیر عمیقی بر دیدگاه و امان الله خان و همچنان ملکه ثریا نسبت به پیشرفت زنها در افغانستان گذاشت و این سفرها با ملکه ثریا با امان الله خان تانستن که از روش های نوین آموزشی، سیستم قانونی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی اینها الهام بگیرن. همچنان ملکه ثریا در زمانی که سفرهای خارجی داشته تانست که با زنان برجسته و فعالان حقوق زنان در کشورهای مانند ترکیه، فرانسه و هند اینا ملاقات کنه و تجربه ها و ایده هایی که آنها برای ایجاد تغییرات در کشورشان داشتن اینا هم الگو بگیرن و در افغانستان تغییرات ایجاد کنن و به ویژه ارتباط او با زنان پیشرو در ترکیه در دوره اصلاحات اتاتورک بسیار انگیزه بیشتری را برای پیشبرد اصلاحات در افغانستان به ملکه ثریا داد. خب ملکه ثریا با جسارت که در جامعه سنتی افغانستان داشت فعالیت‌های خود را ادامه داد و آغاز کرد و او به عنوان یک ملکه با برداشتن حجاب در مراسم عمومی به نمادی از آزادی زنان تبدیل شد. ملکه ثریا با تشویق زنها به تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی نخستین حرکت‌های جنبش حقوق زنان را در افغانستان آغاز کرد و به یکی از پرچمداران اصلاحات اجتماعی ملکه ثریا در دوران خودش تبدیل شد. چه خوب است که ما و شما در تاریخ خود همچین خانم‌های شجاع و پرافتخار را داشتیم. خب شاگردای عزیز، در سال 1929 با قیام حبیب الله کلکانی و سقوط حکومت امان الله خان، ملکه ثریا و امان الله خان مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند و به ایتالیا برند و در این دوره زندگی آنها با سختی های زیاد مواجه شدند، اما ملکه ثریا هرگز از تلاش برای اهداف که داشتک و آرمانهایی که داشتک دست بر نداشت و او تا پایان عمر خود ملکه ثریا در ایتالیا زندگی می کرد و ایشان سرانجام در سال 1968 در ایتالیا در همان جا از دنیا رحلت کردند. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که خسته نشده باشین. در کم کم ما شما هم به آخرای درس رسیدیم. کار خانگی امروزتان ای است که درسی که امروز براتون داده شده را با دقت می خوانین، تمام نکات که در درس مهم بود، مثلا ملکه ثریا در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رحلت از دنیا رفتن، همه گیشه شما حفظ میکنین، در کتابچه هایتان نوت میکنین و آنها را پیشتان میداشته باشین. همچنان در پلوی ازی که درس امروزتان را میخوانین، درس های گذشتیتان را نیز مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ملکه ثریا نه تنها در زمان خودش بلکه همچنان در دنیای امروز الهام بخش بسیار از زنان افغان است که برای حقوق و آزادی های خودشان مبارزه می کنند. ملکه ثریا نشان داد که هر انسان به ویژه زنان می توانند با ایمان به خود و تلاش های بسیار تغییرات عظیمی را در جامعه ایجاد کنه. شاگردای عزیز، امیدوار هستم از درس امروز چیزهای جدید به دانشتان اضافه شده باشه. در همین جا درس ما به پایان میرسه و همگی شما را ما به الله پاک و به نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی میکند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری می کنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جایی محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقص نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند. که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتونه از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگران آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقش و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کنند و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها به وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حقوق دیگران آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت‌های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه‌ها یا بسته شدند یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست‌ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت‌های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولاً در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبان به طور غیرقانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی را در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هاشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را برای رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تاثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسه، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شوند. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنه. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود میشود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود داره که آزادی بیان را تحت فشار قرار میده، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنن به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرن. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتونن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنن. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیز به مشکلات در زمینه آزادی بیان میافزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز می تواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
I'm من باشد نیست من نباشد نیست من نباشد ای دل تو گیری یکم کن ای دل تو گیری یکم کن تا چشم در نباشد خونا بقا ببندید خونا بقا ببندید کس خبر نباشد کس خبر نباشد کس خبر نباشد کس خبر نباشد خاک ساری بگذشت در خرامت عمری بخاک ساری عمری بخاک ساری بگذشت در خرامت از عمری رفته اثر نباشد شاید 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 اثر نباشد ای دل تو گیری یکم کن ای دل تو گیری یکم کن در نباشد خونا بها ببندید خونا بها ببندید کس خبر نباشد کس خبر نباشد کس خبر نباشد کس خبر نباشد
نباشه خبر نباشه خبر نباشه